بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فالله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. در جريان جهاد نسبت به یک عده نفی تکلیف و نفی حرج است. نسبت به یک عده گذشته از نفی حرج فیض خاصی هم مطرح است. اونها که ضعیفند یا بیمارند اونها اصلا تکلیف ندارند. کسانی که ضعیف نیستند، قویند، مریض نیستن، سالمن ولی امکانات مادی ندارن تا هزینه حضور جبرا فراهم بکنن، اونها گذشته از اینکه حرجی بر را نیست، راه انتقاد هم در اونها بسته است، اونها از یه فضیلتی برخوردارن. زیرا اینا کسانی هن که عشق میریزن، عشق حضن که چرا امکانات مادی ندارن بتوانن به جفا اعزام بشن. نفی حرج به لحاظ عذاب الهی ظاهره، نفی سبیل به لحاظ اعتراض مردمی است. نه از طرف ذات اقدس اله بر اینها عذابی و مانند اون مقرر می شود، نه مردم حق انتقاد دارن. کلمه سبیل نکره است و برای بار اول که ذکر می شود، چون معلوم نبود باید که به صورت نکره ذکر می شود. اما بار دوم که ذکر می شود معرفه است، چون معهود ذکری به ذهنی است. لیکن اگر بار اول مفید عموم بود، نه برای این که نکره است مفید عموم است. تا ما بگوییم این انما السبیل که معرفه است، الف لامش اشاره به همون سبیل قبلی است و چون سبیل قبلی مفید عموم بود، پس این انما السبیل مفید عموم است، یعنی تمام راه ها علیه اونها باز است. زیرا این انما السبیل که با الف لام ذکر شده است اشاره است به اون معهود ذکری و ذهنی. یک اون معهود ذکری و ذهنی کلمه سبیل به عنوان سبیل است، به عنوان سبیل خود به خود مفید عموم نیست. دو، اون عنوان سبیل چون نکره است واقع در سیاق نفی، این خصوصیت مفید عموم است. سه، این الف لام در انما السبیل به اون خصوصیت بر نمی گرده. چهار، در نتیجه انما السبیل مفید عموم نیست. ما علی المحسین من سبیل مفید عموم است، اون نه برای اینکه چون نکره است مفید عموم است، بلکه نکره است که واقع در سیاق نفی است. بنابراین ما علی المحسین من سبیل چون نکره است واقع در سیاق نفی مفید عموم، ولی انما السبیل دیگه مفید عموم نیست، فی الجمله را ثابت میکند. مثل بعدی آن است که در جریان منافقان که همواره اینها یک آفت داخلی بودند، اینا گرفتار خودمحوری هستند. انسانی که خودمحور است یک مشکلی دارد و مشکلش اینه که از بیرون راهش بسته است. اینا که راه بیرون را بستند، بیرون رسه نمیبینند، ناچار یهو محور نفسه. در همون کریمه فمن هم ظالمون نفسی و این هم مقتصدون و این هم سابقون بالخیرات، اونجا در زید این روایت آیه یه روایت نورانی از ائمه علیهم السلام هست که مردم سه قسمتن: بعضی یهو محور نفسه، خود محورن، بعضی ها مقتصدن، میان رو هن، بعضی رهبری افراد خوب را به عهده دارن که اونم سابق بالخیرات که منظور امام است. خب چطور انسان یهوم حول نفسه می شود؟ چطور انسان خود محور می شود؟ این طبع الله علی قلوبهم یا ختم الله علی قلوبهم و جعل علی سمعهم و ابصارهم قشاوه، این یه نقشی دارد که این انسان فقط خودش میبیند. چون اگه کسی مطبوع شد، مختوم شد، یا به تعبیر آیات دیگر پرده جلوی دید او آویخته شد، این جای رو نمیبیند. چون جای رو نمیبیند فقط خودش میبیند، میشود یهوم و حول نفسی، می شود احمد هم انفس هم، می شود طبق بیان روایت ندیه بیان است امیه که همار تاهونه. این آیات قرآنی که دارد احمد هم انفس هم، یعنی یه عده فقط به فکر خودشونه، البته نفس حیوانی. اینا همون آیه هستن که نسول الله فانسا هم انفس هم، اون نفس انسانی را فراموش کرد. طبق این آیه اهمت هم انفس هم، طبق آیه که فرمود من هم ظالمون نفسهی، و در زیل اون آیه آمدد که اینها یهوم و حول نفسه، یعنی یدور حول نفسه، سرش اینه که اینا در نظر معرفتی واقع مشکل دارن. چون مشکل دارن غیر خود را نمیبینن، افسانه میپندارن. این تبع الله علی قلوبهم، نق اثرش اینه، ختم الله علی قلوبهم اینه، جلا علی ابصارهم قشاوه اینه، که این انسانی میشه خود محور. وقتی خود محور شد، حرف دیگران اصلا گوش نمیده، حرف دیگران اصلا گوش نمیده و اصلا به فکر دیگری نیست. این خطر خود وجود بارکه است امیر. میدونید خب بالاخره اون هم قرآن ناطق است. حالا ما در آستانه قدیر ذات مقدس است امیریم، و برای ما پیروان اهل بیت علیه مصطفی السلام فرقی نمی کند که حالا وجود بارکه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه مطلبی رو بفرماید یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فهم بالاخره هر دو معصومن، حجت خدا هستند. البته شریعت را ذات مقدس پیغمبر می آورد، اون اصل است، این ولی اوست، وصی اوست، خلیفه اوست. خب دیگه معاذ الله در بیانات حضرت از سخنان شاعران و اغراق و مبالغ و اینا که نیست که. همونطوری که در قرآن کریم دارد که مثل هم که مثل الحمار، مشابه این تعبیرات دو سخنان است امی سلام الله علیه است که ادهی که حمار تاهونه، تاهونه یعنی آسیاب. آسیابون ها برای این که قبلن که با آب و این ها مشکل داشتن، با همه این که افساری ها مخصوصا قبلن که نیشکر رو به وسیله همین دستگاه افساری می فشاردن و آب می گرفتن، به وسیله گاو افساری یا حمار افساری این کار می کرد. خب اینا باید بگردن دور این دستگاه افساری تا اون گردونه بگرده و فشار بده و این نیشکره آب بشه، آبشون گرفته بشه. یه مقدار که این گاو ها یا این حمار ها راه می رفتن خسته می شدن دیگه، چون برای تنوعی نداره. اینا این کار رو میکردن، یه زنگ به گردن اینا آویزان میکردن و چشم اینها رو میبستن. خب اینم حبار بود، خیال میکرد که این مرتب در راه میره، همین زنگ حرکت میکردن. این تا غروب همطور راه میره، بعدم غروب که چشمش رو باز میکردن میدن سجده اولیش. وجود بارکه از تعمید دارد که اینا که حمار تاهونن، یعنی چشمشون بسته است، مرتب میگردن. آخر عمر که شد میبینه همون جای اولشونه. تاهونه یعنی آسیا، ته یعنی آرد کردن. این دندانای کرسی، دندان آسیا رو بگن تواهن میگن. خب اینا که حمار تاهونه، این دور خودشون دارن میگردن، اصلا رشد معنوی که ندارن، سیرتورایی ندارن. اونم از همینجا گرفته میشه. اگر کسی دستگاه معرفتیش بسته شد فقط خودش دید، این حرکتش برابر ادراکش است. ادراکش از محدوده خودش تجاوز نمی کنه و هر حرکت او هم از محدوده خودش تجاوز نمی کنه. منافقین از این قبیل هست. بعد می فهمد به این که ما قبلا گفتیم که منافق اصولا اهل نیرنگ و سرمایه او هم سوگنده، این مرتب قسم میکنه. از منافق و از این گروه به عنوان حلاف یاد بکنه. حلاف یعنی کثیر الحرف، هم مبالغه هم حرفه، هم اینا پرسوگندن که این حلاف صیغه مبالغه باشه، هم حرفه و پیشه اونها اینه، مثل خباز، بزاز، بنا، یعنی این کلمه فعال، این کلمه برای بیان پیشه و حرفه است. اینا سوگند پیشن بلاخره. در این قسمت ملاحظه فرمودی اینا پشت سر هم قسم بخورن. در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که اینا اصلا به فکر نیرنگن. آیه 9 سوره بقره این بود که یخادعون الله والذین آمنوا، هم با دین خدا بازی میکنن هم با مؤمنان بازی میکنن. یخادعون الله والذین آمنوا اما بما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. در این جریان غزوه تبوک نیرنگ بازی اونها با سوء استفاده از سوگند این است که اینا هنگام اعزام به جبهه یه جور قسم میخورن، بعد از پایان مسافرت نیروهای مجاهد و برگشت اونها یه جور دیگه قسم میخورن. اینا اول قسم میخورن به در موقع اعزام تا معذور بودن خودشون رو ثابت کنن و استیزان کنن و اجازه بگیرن به خونه نشین باشن. خب در طی این مدت بالاخره کارهایی کردن، حرفهایی زدن و کشف شده. بالاخره وقتی نیروهای مجاهد از جبهه بر میگردن، خب اینا برای اینکه مبادا مورد انتقاد اونا قرار بگیرن، یه سلسله سوگندها رو ردیف کردن تا از اعتراض اونها مسئول بمونن. وقتی از قهر و اعتراض و خشم اونها مسئول موندن، یه سلسله سوگندها رو آماده کردن که مهر اینها، عاطفه اینها، محبت اینها، رضایت اینها رو جلب کنن. اینا تو چهار مقطع چهار جور آماده سوگند بودن، قبل از جبهه، بعد از جبهه، برای دفع قهر، برای رفع جذب مهر، چهار جور قسم آماده کرده بودن. از اینا به عنوان حلاف یاد میکنن. لذا ذات اقدس الا این عناصر محوری چهارگانه سوگند کاذبانه و منافقانه اینا رو بررسی کرده. فبود قبل از اینکه برید قسم خوردن، بعد از اینکه آمدید قسم خوردن، گاهی برای این قسم میخورن که مورد اعراض و اعتراض و قهر شما قرار نگیرن، گاهی برای این قسم میخورن که محبت شما جلب کنن، مهر شما جلب کنن، رضایت شما جلب کنن. تو همین سوره مبارکه توبه آیه 42 اونها مضمونش این بود که اینا قبل از اعزام سوگند یاد میکردن تا زمینه استیزن را فراهم بکنن. آیه 42 این بود که لو کان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لاتبعو که ولیکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. این سوگند قبل از اعزام بود برای اینکه زمینه را فراهم بکنن تا اجازه بگیرن که این کمک نکردنشون را توجیه بکنن، موندن در مدینه را توجیه بکنن. یه وقت هست کسی مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هست، وقتی که متوجه می شود که در جنگ تبوک نباید حاضر بشود، اونجور متأثر بشود، حرکت میکند به پیغمبر عرض بکنه که چطور رو من باید اینجا بمونم. فهمون داخل شما نمیدونید این دشمنای داخلی چه هدفی دارن که در شرایط کنونی این مدینه جز با من یا تو اصلاح نمیشه. ان المدینه لا تصلح الا بی او بکه. خب این امپراتوری روم که قصد تهاجم داشت که بدون دشمن داخلی که حرکت نمی کنه که، یه درم دیدین چه توطئه بکنن دیگه، تخریب بکنن، توطئه بکنن، اختلاف ایجاد کنن، تشویش از هم داشته باشن، ادعی را بشورانن، ناامن بکنن. اون که همینجوری حرکت نمی کنه که، من میرم جلو اونا رو میگیرم، تو در مدینه باش جلو توطئه اینا رو بگیر. و در شرایط کنونی در مدینه یا من یا تو، دست دیگری نمیشین شهر سپرد. همود یا علی ان المدینه، یعنی همیشه در شرایط کنونی لا تسلح الا بی او بک. بعد همود یا علی انت منی منزلت هارون و موسی، من که به کوه طور میروم بالاخره یه هارون با داشته باشم، وگرنه این سامری ها همیشه هستن. با اینکه سام وجود مبارکه هارون بود، سامری اون بساط فرهنگ کرد، منتها زمینه را وجود مبارکه هارون سلام الله علیه آماده کرد، تبلیغ کرد، گفت این توطئه است، گفت این خطر است، گفت این فریب است، گفت این نیرنگ است، تا وجود مبارکه است موسی آمد و همه اینا رو ریخت دریا. گفت لن انسفن ناس فلیم نصفا. این نقش هست هارون بود که مردم رو آگاه کرد لحظه به لحظه در شب و روز، گفت این نیرنگه. منتها حالا اقدام عملیش رو گذاشته به عهده وجود مبارک است موسی سلام الله علیه. حضرت هم که آمده دید زمینم آماده است، هم بساط سامری رو برچید، هم بساط گوساله رو برچید. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. خب این حرف را که وجود مبارک است موسی گفت که کار آسانی نبود که. اونایی که گفته بودن هذا اله و کن به اله موسی فنسیه، اگه با اون واردات فکری و فرهنگی وجود مبارک است هارون سلام الله نبود که زمین آماده نمیشد تا وجود مبارک است موسی فرمود که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. وجود مبارک است امید در شرایط کنونی باید در مدینه بود که سامری ها اون بسط فهم نکنن. خب ادعای که حدیث العهد به اسلام بودن و بسیاری از مسائل برای اون حل نشده بود، معارف الهی برای اون حل نشده بود، این همیشه در معرض خطر هست. فمود یا علی ان المدینه لا تسلح الا بی او بکه. بعد همود انت منی منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. این گونه از منافقان در همین جریان جنگ تبوک قبل از اعزام نیروها مرتب سوگند یاد میکردن که لبستتنا لخرجنا معکم. خب و پس این سوگند قبل از خروج برای استیزان و توجیه کردن قعود خود و نرفتن به جبهه. بعد از اینکه مسلمان‌ها بالاخره مقتدرانه از جریان تبوک برگشتن، حالا پشت سرم اینا سوگند یاد میکنن، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. اول عذرخواهی میکنن بی سوگند، فمولا تعتذرو، برای اینکه ما آگاهیم ذات اقدس اله، همه اون چیزی که کردید ما خبر بود و ما گزارش داد و همون چیزی در پیش دارید، خدا چی کار بخواد بکنید، آیا عاقبت شما خیر میشه، توبه میکنید یا نه، اون میبینه یا نه، بر همه این نفاقتون اصرار میبرزید، اونم میدونه. لن نؤمن لکم قد نبأنا له من اخبارکم، بعد از چیزایی که مربوطه به جریان جنگ و اینا بود گفته به ما. حالا این کلمه من که تبعیض است برای آن است که بعض از کاراشون مربوطه به این جریان نبود، خوب رو نفرمود، ولی اون قسمتی را که مربوط به جریان جنگ و نظام اسلامی بود، اینا توطئه کرده بودند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام شده است. لذا فهم قد نبأنا له من اخبارکم، پس هر چه کردید خدا عالم بود و اون بخشایی که مربوط به توطئه شما بود به ما فرمود، بعدن هم هر چه بکنید خدا میبیند. و سیر الله عملکم بد و رسوله، ما هم بالاخره میفهمیم، حالا یا میبینیم یا به ما میگوید، بالاخره ما میفهمیم چی کردید و چه میکنید. ظاهر این عبارت اقتضا میشد که به ضمیر اکتفا بشود، فرمود و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الیه، خب به خدا برمیگردید، اما دیگه نفرمود الیه، به ضمیر ذهنیت، اونم به اسم ظاهر، اونم به وصف عالم الغیب و شهاده ارجاع داد. اگه این فرموستم تردون الیه خب کافی بود دیگه، اما اون نکته ای که تعلیق ها که بر وصف مشعه به علیت هست و اینکه غیب و شهادت پیش ذات اقدس اله شهادت هست، اینه که دیگه نیم فهمون که نزا فهموستم تردون الی عالم الغیب و شهاده فیونم بکن با کنتم تعبرون، این مال اعتذارش. حالا باز بر اساس حلاف بودن و پرسوگند بودنشون شروع میکنن به سوگند یاد کردن. سوگند میکنن که چی؟ تا از اعتراض مردم نجات پیدا کنه. اعتراض هم دو قسمه، یه وقتی اعتراض به عنوان انتقام و کینه‌جویی است، این که دعوی مسلمان نیست، یا میخواد ملامت بکند بی جهت که عقده گشایی بکند، این کار مسلمان نیست، خب برای انتقاد بکنی که چی بشه. یه وقت نه، سبقه نهی از منکر دارد، این سرزنش بکند که کار بدی کردی بیا جبران بکن، این بله، این با نهی از منکر سازگار است، این سبقه آموزش دارد و با اسلام سازگار است، مؤمن این کار می کنن. خب فرمود به این که اونها که به این فکر نیستن که توبه کنن، فقط از انتقاد شما محرومیت اجتماعی و نصیب اونا میشه، رنج میبرن. اونا سوگند یاد میکنن تا شما انتقاد نکنید، شما هم دیگه به اونا انتقاد نکنید. انتقاد نکردن دو جوره، پس انتقاد کردن دو جوره، انتقاد نکردن دو جوره. انتقاد کردن یه وقتی کینه جوییه، خب این یه وبالیست رو وبال دیگه، مشکلی رو حل نمی کند که کسی که بفهمد اون گوینده یا نویسنده در صدد انتقام است که خودش اصلاح نمی کند که، این هم سعی بکنه جبران بکنه، این هم کار یک مسلمان نیست. فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بالاخره اگه یه مسلمان اشتباه کرده آدم به انتقاد میکند، باید لله باشد قصد نهی از منکر داشته باشد دیگه، وگرنه قصد انتقام جویی و سرزنش بی جای ارضای خاطره است، اینکه سودی نداره. خب ولی منافقان از همین انتقاد رنج میبرن. فهمون شما برای چی میخواد انتقاد بکنی؟ میخواد انتقاد بکنید که خودتون خنک بشی؟ این که کار شما نیست. میخواد انتقاد بکنید که اونا اصلاح بشن؟ نه، این کار رو نکنید. اونا اصلاح شدن نیستن، بلکه انهم رجسون. یه وقت است میخواد شما طرف نظر کنید، این عفو کنید و خداوند عفو را دوست دارد، محسن را دوست دارد و تعفو اقرب للتقوا. اون نسبت به مردم با ایمانه. اگر یک برادر مسلمانی نسبت به شما حقی را تضییع کرده است، اونجا جایی این است که خدا فرمود اعراض کنید، طرف نظر کنید، عفو کنید، صف کنید و این احسان است و خداوند احسان کننده را دوست دارد. یه وقتی این فرمود درباره منافقان انتقاد نکنی، برای اینکه انتقاد دو قسمه، یا برای کینه‌جوییه که این در شأن شما نیست، یا برای تطهیر است که او پاک بشه، او گواه شدنی نیست. لذا ایسی یحلفونه بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. خب شما چیکار بکنی؟ گرچه سوگند اینها کاذبانه است، اما فاعرضوا عنهم، اینا رو ول کنید، دیگه انتقاد نکنید. نه یعنی عفو کنید، برای اینکه اینها هم رجسون. شما قصدتون از انتقاد اینه که اینا اصلاح بشن دیگه. خب یه رجس که اصلاح نمیشه که. یه وقت است یه کسی متنجس است، بله قابل تطهیره، همالا اگر قذارت در جان او نهادینه شد، خودش نجس شد و رجس شد، مثل این نهر مشرکون نجس، خب چی تطهیر بشه؟ هر رو شما که گوش نمیده که اینها هم رجسون. پس شما این کار را نکنید. به معواه هم جهنم و جزا هم به باقان یکسه بود. این مال سوگند بعد از رجوع از جبهه برای دفع قهر و دفع انتقام. آیه بعدی سوگند است برای جذب مهر. حالا اونا با اون حلاف بودن، با اون خود و نیرنگی داشتن، از قهر مسلمان ها نجات پیدا کردن، حالا میخوان مهر اونها را و رضای اونها را فراهم بکنن. اینجا دیگه نهی کرده، فقط این کار را نکنید. اینا از همون اول هم جلب دنبال جلب رضای شما بودن که ما گفتیم به این که والله حقا یرزوه. اینا از همون اول تلاش و کوششون این بود. آیه 62 همین سوره که یحلفون بالله لکم لیرزوکم، اینا با خدا پیغمبر کاری ندارن، فقط رضای مردم، سخط مردم، همین. فرمود بالله و رسوله حقا یرزوه این کان مؤمنین. اینا فقط به جنبال جلب رضایت مردم هم. الان هم میفهمد به این که اینها سوگند یاد میکنن تا رضای شما را تأمین کنن. یحلفون لکم لترضوا عنهم، ولی ما باید راضی باشید. اونجا فهمود که اینا دنبال چی میگردن؟ اینا دنبال رضایت مردم میگردن. مگر رضایت مردم دست خود مردمه؟ رضایت مردم که دست خود مردم نیست. رضایت مردم یه امر قلبی است، قلب فقط به عهده مقلب القلوبه. اگر کسی برای رضایت مردم به دنبال گناه بره، ذات اقدس الهی دلهای مردم را علیه او میشورونه. ولی اگر کسی برای رضای خدا رضای خدا را مقدم داشت و به این فکر نبود که در اینجا این آیون که بو پیشنهاد دادن این عمل خلاف رو انجام بده، ولو اگه خلاف انجام بده یه دلده راضی میشن و خلاف رو انجام نده از او ناراضی خواهن بود. ولی اگر این برای رضای خدا کار خلاف رو نکنه، ذات اقدس الهی دلهای اونا رو متوجه میکنه، چون دل به دست هیچ کس نیست. الذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعلو لهم الرحمن ودا، مودت مردمی که بهترین ذخیره است، فقط متوجه کسانی است که رو مستقیم حرکت میکنه. اون در آیه عرض کنم که 64 و 65 بود که بحثش گذشت که فرمود اینها یحذر المنافقون تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فرمود اگر اینا سوال بکنید اینجا کنار دره چیکار میکردید، میخواستید این شتر رو برمونید و حضرت را ساقط بکنید؟ گفتن ما خواستیم شوخی بکنید. این تو اونجا بود که فرمود بله اینا قصد فصل داشتن، قصد ترور داشتن و قصد اعدام حضرت داشتن و مفتزع شدن. اما اینجا با توده مردم کار داره. اینا تو اون لیلة العقبه حضور نداشتن، اینا تو خونه هاشون بودن تو مدینه. بعد هم میگن به این که ما مثلا معذور بودیم. ممکن است که رو تحریک همون اون گروه خاص باشن، ولی بالاخره اینا جزء لیلة العقبه ها نبودن. یحلفون لکن لترزو عنهم، اما مباد راضی باشید. فین ترزو عنهم فین الله لا یرزو عن القوم الفاسقین. اینجا چهار مطلب است. یعنی اینا فاسقن، شما حق نداری از اینا راضی باشی. اینا فاسقن، ذات اقدس اعلام از فاسقین راضی نیست، پس از اینا راضی نیست. و اگر شما از اینا راضی باشی کاری کردید برخلاف رضای خدا، چون خدا که لا یرضا فین ترزا و فین الله لا یرضا انهم چرا لانهم فاسقون. خب فین ترزا و انهم بدانید که برخلاف رضای خدا کار کردید. چرا؟ فین ترزا و انهم فین الله لا یرضا عن القوم الفاسقین. یعنی اگر شما از اینا راضی شدید در حقیقت از یک قوم فاسق راضی شدید و اینا فاسقن و خداوند از فاسق راضی نمی شود، پس شما کاری بر خلاف رضای خدا کردی. حالا در آستانه عید قدیر هستیم، عید ولایت وجود مبارک است امیر صلوات الله و سلام علیه هستیم که کمال نعمت و تمام نعمت و کمال دین به ولایت اون ذات مقدس هست. یه حرفی رو وجود مبارک استمی در خطبه های نهج البلاغه دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ائمه از قریشن و قرسو فی بطن هاشم، فی بطن هاشم، یعنی غیر از قریشی کسی نمیتونه امام باشه و غیر از دوده ی هاشم هم کسی نمیتونه باشه. یک قریشی خاص دست بود باشه بر اساس ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل ابراهیم و آل العالمین. این است بر اساس آیه تطهیر نما ید الله جزء از کن رئیس اهل بیت به تحر کن تطهیر. این است به مانند جناب ابن ابی الحدید معتزلی این اشکال را در شرح نهج البلاغه ذیل این بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه نقل میکنه. میگه شما در تدوین این کتاب خطوط کلی را بیان کردید که من بر اساس اصول معتزله و قواعد معتزله دارم این کتاب را تعریف میکنم، یعنی شرح نهج البلاغه. پس شرح نهج البلاغه شما بر اساس قواعد معتزله است. این یه مطلب. قواعد معتزله هم متعدد است. بخشی که مربوط به نژاد امامت است نه قرشی بودن رو شرط میدونن، نه بر فرض قرشی بودن رو شرط دونستن، هاشمی بودن رو شرط میدونن. میگن هر کی لایق بود و مردم رو انتخاب کردن دیگه، هر کی لایق بود و مردم رو انتخاب کرد. و این با سخنان خود هست دمی سازگار نیست. بخواهید این خطبه را طبق ظاهرش عمل بکنی با اون اصولی که پذیرفتید هماهنگ نیست. بخواهید رو قواعد معتزله معنا بکنید با ظاهر خطبه هماهنگ نیست. میگه اینجا جای مشکل است. هذا الموضع مشکل است ولی فیه تأمل و نظر و اگر برای من ثابت بشود که این سخنان حضرت هست من همین رو قبول میکنم. چرا؟ چون برای من ثابت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الحق مع علی، علی مع الحق، الحق یدور معه حیث ما دار. برای من ثابت شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این فرمود که هر چه علی بگوید حق است. منتها ما در سند مشکل داریم. بحث نهج البلاغه که متاسفانه مهجور بود الان به برکت انقلاب و خونهای پاک شهدا و تلاش امام رضوان علیهم این نهج البلاغه نه تنها از مهجوریت بر آمده بلکه رجال او، مسانید او، روات او، صحت و سقم اینها تقریبا بیان شده است دیگه، این از ارسال به در آمده. ما قبل از انقلاب وقتی اساتید مول میخواستن یه چیز از لهجه البلاغ نقل کنن گفتن فی مرسلت رزی، اصلا به عنوان یه منبع دینی در حوزه ها رسم نبود. برای اینکه مرحوم سید رزی رضوان الله تعالی علیه این رو سندهاش ذکر نفرمود و اگر یه چیز در لهجه البلاغ بود به عنوان که سند ندارد فقه ها ما بهش استدلال نمی کردن، حقوقدان ها بهش استدلال نمی کردن، اصولین ما بهش استدلال نمی کردن. چیزی مرسل است مبتن فی مرسلت رزی، این تالی تل به قرآن اینجور. بعدها که به لطف الهی تمام مساندش مشخص شد، رجالش مشخص شد، رباطش مشخص شد، در حد کتاب کافی در آمده دیگه، مرسله رزی نیست. کسی روایتی که مرحوم کلی نقل بکنه دیگه نمیگه مرسله کلی نی که مستند دیگه، مرسل نی. این هم دیگه مسانش مشخص شد. مسانید نهج البلاغه خیلی بازتر از مسانید برخی از کتب عربه است. این کتب عربه فقط شیعه نقل کردن، اما جریان نهج البلاغه را هم بزرگان شیعه نقل کردن، هم بزرگان سنی نقل کردن، هم حکما نقل کردن، هم فقها نقل کردن، هم ادبا و فصحا و بلغا نقل کردن. خب این شده احیای نهج. اون روزها این نبود. ازا سید رزی ابن عبدالحدیث میگه اگه بر من ثابت بشه که این سخن او این میپذیر. مطلب دیگر اون است که گاهی این حدیث، این حدیث خب فریقین نقل کردن در برابر ما که از امیر سلام الله علیه که علی یوم الحق و الحق و معلی یدور و معه و ایسما دار، منتشر قبلا هم ملاحظه فرمودید که عمده این مشابه این تعبیرم درباره عمار یاسر رضوان الله علیه هم آمده است که عمار و الحق یدور و معه و ایسما دار. تمام تفاوت در این مرجع ضمیره که این ضمیر یدورو به کی برمیگرده، ضمیر معهو به کی برمیگرده، ضمیر داره به کی برمیگرده. الحقو مع علیین علیه السلام، الحقو مع علیین یدور و علیین علیه السلام مدار الحق حیث ما دار الحق، یا یدور الحقو حیث ما دار علی جای علیه السلام. این چی برمید؟ اگر بگوییم معناش این است که یدور علی جون علیه السلام مدار الحق حیث ما دار الحق، مشابه همون بحثی که در باره عمار یاسر آمده، یعنی یه حقی باید مسلم باشه، باید علی ابن ابی طالب میشه یه عالم عادل که یه حقی در خارج تثبیت شده است، به این دنبال حق تابع هم. اما ما در فضای اسلامی، در شریعت اسلامی از کجا بفهمیم حق چیه؟ یه انسان مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی یه کار رکد میفهمیم حقه. معصوم سلام الله علیه یه حرفی زد، یه کاری کرد، میفهمیم حقه. حق در مقام اثبات، در مقام تشخیص، این یدور و مدار علیین حیث ما دار، از فعل علی، از قول علی، از سنت علی، از سیرت علی، از قیام و قعود علی، از سکوت و تقریر علی، ما حق رو میفهمیم. برای سایر حجج دیگه همینطوره. خب پس حق در مدار علی ابن ابی طالب است، نه علی ابن ابی طالب در مدار حق. این یه وقت. خب این کدوم حق است که در مدار علی؟ این حقی است به نام حکم خدا، به نام فعل خدا. یه حق محض است که ذات اقدس اله است، که اون لا ليس كمثله شيء، لا يعدله شيء، لا يعادله شيء، که ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الكبير. این مضمون در دو قسمت قرآن کریم هست با یه تفاوت مختصری در یه ضمیر. اینها این اون حق ذاتی است، حق مطلق است که احدی در اونجا راه نداره. خدا حق است، نه حق با خداست. با خدا هیچی نیست، چون با حق محض چیزی نیست. هر چه هست از خداست، نه با خدا. خداست و خدا و خدا و خدا و خدا و خدا، هیچی با اون نیست. با خدا چیزی نیست که معاذ الله بشه عدیل او، نظیر او، مثیل او. غیر خدا هرچه هست مخلوق اوست، فعل اوست، آیت اوست. میشه الحق من ربک فلا تکن من الممترین، که بخشی در سوره مبارک آل عمران، بخشم در جای دیگر. پس اون حق محض که عین ذات اقدس اله است، اون رو در دو جا فرمود، در سوره لقمان و غیر لقمان، که ذالک و ان الله هو الحق. این هو و الف لام هم مفید هست، ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. این حق چیزی با او نیست، چون اگر یه چیزی هست ممکن است تو مخلوق. اگر عدم محض است که عدم محض با چیزی نیست، معیت ندارد با چیزی، نه تقدم دارد نه تأخر دارد نه معیت. خب پس ذات اقدس اله حق محض است بلا غیر. غیر خدا هر حق فرض بشود میشه فعل او، میشه آیت او، میشه حکم او. این همان است که در سوره مبارک آل عمران مبارک فرمود الحق من ربک، الحق من ربک. پس میشه فعل حق، صادر از حق، آیه. مطلب بعدی اینه که این حقی که از خداست، فعل خداست، ظهور خداست، این که صادر اول یا ظاهر اول نیست، چون اول ما خلق الله نور و نبی راستم از دلد. اولین صادر یا اولین ظاهر این است. طبق زیارت جامع این ذوات مقدس اونجا که هستن یک نورن، نه 14 نور یا بیشتر. اونجا که هستن نور واحد هست، پس اونجا یک نور است، چون اینا اول و آخر الله هستن. و هر چه در عالم خلقت حدید بیاید بعد از اینا خواهد بود، تمتای اینا نیست. قهرن اگر کار حق، حکم حق باید ظهور بکند، ما باید ببینیم اینا چه کردن. هر چه اینا کردن اینا هم که از خود هیچ ندارن که، اینا کسانی هستند کنتو سمعه و کنتو لسانه و کنتو بصر و مصداق کامل حدیث قرب نوافل اینا هم دیگه. خب ذات اقدس اله به وسیله اینا حق را بکن، این قلوبنا اوعیت و اراده الله، این قلوبنا بکر و اراده الله. اراده ذات اقدس اله که به منزله یک بلبلیست در آشیانه دل اهل بیت اونجا می نشیند و پر می کشد، پس از اونجا ظهور می کند. ما اگر خواست نه که یه حقی در جای دیگه داریم ببینیم کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با او بسنجیم، ببینیم اگر مطابق با اون در آمد بشه حق و اگر مطابق با او در نیامد بشه باطل، اما اینجور که نیست که. بشر عادی از کجا میفهمه حق چیه؟ هرچی رو معصوم بکنه میفهمه دیگه، هرچی رو معصوم بگه میدونه دیگه، هر سنت و سیرتی که معصوم بفهمه میدونه دیگه. پس بشر عادی حق را از انسان کامل میگیرد. حالا که این چنین است، این حقی که در مقام فعل است و ظهور و جزء ظاهر ثانی یا صادر ثانی است، نه ظاهر اول و صادر اول، این حق یدور و مد انسان کامله حیث ما دار. لذا این حدیث اومد خوب شفاف معنیش پیدا میشه. اونی که ابن عبد الحدید نقل کرده اینه که الحق یدور و معه حیث ما دار. اونجا دیگه دو تا احتمال نیست. یه وقت از انسان همینجور بگد الحق و معلی السلام علی جم معلحق یدور و معه حیث ما دار و در ارجاع زمیر گیر میکنه، این زمیر رو به کی برمیگرده؟ خب مشابه این تعبیر هم که در باره عمار و یاسر آمده. ولی اون نقلی که جناب ابن عبد الحدید کرده اینه که الحق و معه یدور و حیث ما دار، این دیگه خوب روشنه. و اگر چونچه سند برای او روشن می شد همون حرف را می زد که سائر امام بیه می گویند. الحمدلله.